رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده ی ارجمند. طاهری سفر هستم و استودیوش رادیو آزادی در شهری پراگ شما را در مجله بامدادی همراهی میکنم. امروز سه شنبه دویم ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در شهری پراگ چهاری صبح، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و از آنجا ما را همکارم فیروزی براد همراهی میکند. و نخستین خبر این است که دادگاه ترکیه محاکمه حزبی حاکم این کشور را آغاز کرد که دادستان کل آن را به فعالیت‌های ضد ارزش‌های دنیوی و تأسیس کشور اسلامی متهم می‌کند. حزب عدالت و توسعه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان این اتهامات را رد کرده و پرونده به ضد حزبش را دارای انگیزه های سیاسی می‌داند. محاکمه حزب در دادگاه در روز اتفاق افتاد که مقامات انتظامی ترکیه 21 نفر از جمله جنرال های سابق و خبرنگارانی سابق قدار را در ارتباط با یک شبکه پنهانی ضد حکومتی در ترکیه بازداشت کردند.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه برقی آبی سنگدوده به تولید نیروی برق شروع کرد، اما این نیروگاه نیز نمیتواند مشکلی سختی کمبود نیروی برق در کشور را حل کند. نیروگاه برقی آبی سنگدوده که 75% سهمیه‌اش متعلق شرکت های روسی است، قادر به تولید تقریبا 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال است. این نیروگاه باید در آینده نزدیک به کلی مورد بهره برداری قرار بگیرد.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستار مکالمه حکومت زیمبابوه با نیروهای مخالفین و تأسیس حکومت وحدت ملی در این کشور شدند. آنها با این مضمون در نشستی سران کشورهای اتحادیه آفریقا در مصر یک قطعنامه قبول کردند. رئیس جمهور روبرت موگابه روز جمعه در یک انتخاباتی که آن را نیروهای مخالف بنابر تعقیب طرفدارانشان تحریم و یا بایکوت کردند پیروز شد. وزارت امور خارجه مصر گفت روبرت موگابه با قطعنامه مخالفت نکرد و عین زمان جنبش برای تغییرات دموکراتی زیمبابوه با رهبری مورگان سوانگیرای گفته است که درخواست رهبران کشورهای آفریقایی را با دقت بررسی میکند.
مقامات انتظامی میگویند که از زندان ولایت سوخت یک محبوس خطرناک فرار کرده است. به گفته دادستان ولایت سوخت دو محبوس روز دوشنبه کوشش کردند تا از زندان فرار نمایند، اما یکی از آنها شهروند روسیه زمینی گریختن کشته شد. محبوس فراری بختیار براتوف ساکن 37 ساله شهر خوجند برای کشتار 3 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شده بوده است. مقامات میگویند که جستجوی این زندانی فراری ادامه دارد.
مقامات روسیه علیه دو گروه نابالغان که به قتل 20 نفر مردم غیر روس متهم شوند رسما عیب اعلام کردند. دادستانی شهر مسکو گفت که یک گروه 9 نفری این نابالغان به قتل 20 نفر و مجروح کردن 12 تن دیگر در سالهای 2006 و 2007 متهم می شود. گروه دیگری 13 نفری را به کشتن 2 تن و زخمی کردن 9 نفر دیگر در دو سال گذشته متهم می دانند. روسیه در این اواخر شاهد حمله های افزاینده در زمینه عدالت ملی با مهاجران کاری اساساً از آسیای مرکزی، قفقاز و دانشجویان آفریقایی شده است.
یک مقامی عالی رتبه‌ای سازمان ملل گفت باید یک برنامه نوی کمک‌های بشری برای افغانستان تهیه شود. جان هولمز که از افغانستان برگشته است روز دوشنبه گفت وضع بشری در آنجا نه تنها جدی بلکه در حال بدتر شدن است. جان هولمز نماینده عالی رتبه مؤسسه امدادی سازمان ملل گفت برای کمک به افغانستان هفته آینده از جامعه بین الملل درخواستی کمک خواهد شد. به گفته وی ظاهرا برای امداد به مردم نیازمند از 300 تا 400 میلیون دلار ضرور خواهد شد. بنابر افزایش قیمت مواد غذایی و خشکسالی در افغانستان کمبود مواد غذایی با شدت احساس می شود.
امروز از زمان امضای عهدنامه بین المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای 40 سال رسا گذشت. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در سخنرانی در این رابطه از کشورهای جهان دعوت به عمل آورد تا کمک کنند که فناوری‌های هسته‌ای به دست کشورهای سرکش و تروریستان نافتد. کشورهای عضو عهدنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباید فناوری‌های اتمی را در اختیار کشورهای دیگر گذارند. عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی همچنین کم کردن تعداد سلاح‌های اتمی و به کلی از بین بردن آنها را پیش بینی می‌کند. ایالات متحده آمریکا و 60 کشور دیگری جهان عهدنامه مذکور را سال 1968 امضا کردند و به غیر از هند و پاکستان و اسرائیل دیگر تمام کشورهای جهان از جمله تاجیکستان است با عهدنامه مذکور پیوستند. شنونده ارجمند، بخشی دومی خبرها به پایان رسید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد و سپس مجله برگ سبز تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود. موضوع محوری برنامه امروز مجله دنیای اقتصاد با فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیم تاجیکستان یا تلکا، از جمله تولید و فروش آلومینیم، عایدات این کارخانه به بودجه دولت تاجیکستان، مصرف نیروی برق از سوی این کارخانه و کشمکش های این کارخانه با شرکت امثال و شرکت های روسیه در دادگاه بریتانیا اختصاص دارد و به این دلیل صندوق بین المللی، پول و دیگر سازمان های سرمایه گذاری بین المللی فعالیت این کارخانه را زیر سوال بردند و قرار است فعالیت این کارخانه از سوی شرکت های آودیت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع در گفتگو با مقامات دولتی و کارشناسان بپردازیم، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در تاجیکستان و منطقه را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
دومین اگرگت نیروگاه سنگتو در یک مورد بهره‌برداری قرار گرفت. توان این اگرگت یا چرخه برق‌زای 167 مگاوات است که در طول یک ماه 72 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. یکمین اگرگت نیروگاه سنگتو در یک در ماه ینوری سال جاری مورد استفاده بری قرار گرفته بود که در شبانه روز 2 میلیون و 500 هزار کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. توان نیروگاه سنگتو در یک 670 مگاوات است که در همکاری با روسیه احداث میشود. 75% سهام این نیروگاه در دست روسیه است و تنها 25% آن را تاجیکستان کنترل میکند و از ماه ینوری سال جاری تا بدین سو تاجیکستان برای مصرف نیروی برق از این نیروگاه 3 میلیون دلار به روسیه بدهکار شده است و روسیه از تاجیکستان تقاضا کرده است تا 3 میلیون دلار قرضش را برگرداند.
سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل در گزارش سالانه خود تحت عنوان بارومتر کروپسیا یا بارومتر فساد تاجیکستان را در لیست کشورهای فساد زده و یا کروپسیونی جهان قرار داده است. بنا به اطلاع همین سازمان، خدمات مبارزه با کروپسیا یا فساد در تاجیکستان در سال 2008 248 حادثه فساد را آشکار کرده است که 98 مورد آن جنایت سنگین می باشد. بنا به اطلاع همین سازمان، کشورهای سومالی، عراق، میانمار، گایتی و ازبکستان از تاجیکستان دیده فساد زده ترند. همین سازمان دانیا، فنلاندیا، نیدرلاندیا، شویتسریا، کانادا و نروژ را در لیست کشورهای با اعتماد قرار داده است. با اعتقاد سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در این کشورها رشوتخواری و آشنا بازی اندک به چشم می رسد و سازمان های جهانی سرمایه گذار به این کشورها بیشتر اعتماد دارند.
نزدیک به 100 نفر دانشمند از چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر ارومچی چین برای شرکت در سیمپوزیوم بین المللی در موضوع اکولوژی، تغییر اقلیم و پیشرفت منطقه های خشکی آسیای مرکزی گردی هم آمدند. با اعتقاد دانشمندان، در چند سال اخیر مغایرات میان طلبات به پیشرفت اقتصاد و شرایط محیط زیست در نواحی خشکی آسیای مرکزی افزوده است. به این دلیل فرهنگستان علوم چین و برنامه رشد سازمان ملل متحد این سیمپوزیوم بین المللی را راه اندازی کرده است تا دانشمندان خارجی مشکل این منطقه را بررسی کنند. با اعتقاد برخی از دانشمندان، در آینده امکان دارد دشت های قزاقستان به بیابان تبدیل یابد و جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین برود. بنا به گفته دانشمندان، در حال حاضر 10% جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین رفته است که در تغییر اقلیم و آب و هوای تاجیکستان تاثیر می رساند.
مقامات ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان تاجیکستان تصمیم گرفتند لیمو و افلسون پروری را در این منطقه براه مانند. به قول دانشمندان در منطقه راغه که این ناحیه شرایط اقلیمی برای پرورش میوه های سیتروسی موافق است. مقامات این ناحیه تصمیم دارند تا سال 2015 بیش از 100 گرمخانه برای باغ لیمو احداث کنند. این در حالی است که در گذشته در زمان شوروی پرورش این انواع میوه سیتروسی لیمو و افلیسون در این منطقه تجربه شده بود. باغداران دروازه قصد دارند سالانه بیش از 10 تن لیمو به دست بیارند که به گفته متخصصین به پیشرفت اقتصاد این ناحیه کمک جدی خواهد کرد.
در شهر اسفره در شمال تاجیکستان کارخانه تولید سیمنت موردی بهره برداری قرار گرفت. به گفته مرکز مطبوعاتی استاندارد استان سوخت، این کارخانه با سرمایه های شرکت های امارات اتحادیه عربی احداث شده است که حدوداً 2,500,000 دلار خزینه را در بر داشته است. توان این کارخانه 70,000 تن در سال است و به گفته مقامات ولایت سوخت، بخش اعظم سیمنت یا ساروج تولید شده در این کارخانه در ساختمان تونل شهرستان در جاده دوشنبه خوجند مصرف خواهد شد.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به قولی سازمانهای سرمایه‌گذاری بین المللی به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. سازمان های سرمایه گذاری بین المللی به شفافیت محاسبات، فعالیت پولی و مالی و داد و ستد های این کارخانه با شرکت های خارجی عایدات از این کارخانه به بودجه دولت شک دارند و به این دلیل خواستاری بررسی فعالیت این کارخانه از سوی اودیت های مستقل شدند. این در حالی است که مناقشه های دادگاهی میان کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت انسال و شرکت های روسیه در دادگاه بریتانیا ادامه دارد و به این دلیل در این اواخر فروش آلومینیوم تاجیکستان از طریق روسیه متوقف شده است و کارخانه در عرضه آلومینیوم و بازارهای جهانی به مشکل روبرو شده است. اخیراً در جریان بررسی برنامه پولی و مالی دولت تاجیکستان در پارلمان، نمایندگان مردمی از رئیس بانک ملی سوال کردند در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمیگیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این میتواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمیتوانیم که با فعالیت مالی تلکو تاثیر کنیم، چونکه او آزاد است در انتخاب شکلی حساب برابرکنی. مثلا همچون 104 روزی هم به این پرینسیپ، برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تلکو با کشورهای خارجی و با شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تلکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اونو شرکت های روسیگی میتونستن که محصولات تلکو رو حبس کنن و برای اینکه از همین گریزه تلکو با فکرم به تولین گذاشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله هایی که مناسبت هایی که بین تلکو و روسال و دیگر تشکلات های دیگر شرکت های خارجی است، با فکرم تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تلکا در داد و ستد و فروش و تولید آلومینیوم روشن نیست و فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمانهای خارجی مورد سوال قرار گرفته است و به نوشته جان هلمرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگری فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، هزینه کشمکش‌های دادگاهی دولت تاجیکستان و شرکت انسال به 120 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و تاجیکستان که بخش اعظمی مردمش زیر خط فقر به سر میبرد، مجبور است ماهانه 3 میلیون دلاری آمریکایی حق و زحمه حقوقدانهای شرکتی هربرت سیمز بریتانیایی را پرداخت کند و به نوشته وی سوال مطروحه دادگاه بریتانیا این است که 1,300,000,000 دلار عایدات کارخانه آلومینیوم سالانه به کجا میرود؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت میگیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تلکا نیز در نظر است.
حالا تلکا مدشت رسیده است برای اعلان کردن اودیت بین الخلقی و بفکرم ماه سپتامبر اونها باید انتخاب کنن شرکت خارجی که باید فعالیت تلکا را اودیت کنه. تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت میکرد، لیکن امروز تشکیلات مالیوی بین خلقی از جمله خزانه بین المللی اسمور قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
این در حال است که هیچ یک نهاد دولتی در تاجیکستان درباره مشکلات و محاسبات کارخانه آلومینیوم تا به حال اطلاع نداده است، با اشاره به آنکه تمام فعالیت این کارخانه سری دولتی اعلام شده است. و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال که کارخانه آلومینیوم به بودجه دولت چه مقدار پول وارد میکند سرپیچی کرد و اطلاعاتی که از این وزارت درباره فعالیت کارخانه تلکا دریافتیم این بود که این کارخانه سالانه به بودجه ناحیه ترسونزاده 1,900,000 سومانی وارد کرده سالانه در حدود 52 میلیون دلار به دولت انداز میسپاریده است و برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی استفاده کرده اش 5 درهم پرداخت میکرده است. و با این دلیل قاضی دادگاه بریتانیا این سوال را مطرح کرده است که سالانه 1,300,000,000,000 درآمد کارخانه آلومینیوم به کجا می رود. در این باره با گفتگوی همکارم خرامان بقازاده با جان هلمر خبرنگار و تحلیلگر فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با صدای همکار دیگرم خالیده قادر توجه کنید.
همکنون وضعی صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده که دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماهی جاری در لندن، دادگاهی عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تلکو تاجیکستان ضد کارخانه انسال عوض نظرف می باشد، قاضی تاملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماهی می در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر میکند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله زاده چنین گفت:
اونچه که در مرافعه دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودنی آقای اسدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توانی دادنی بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تلکان نظامی حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه بر این دادگاه این مساله را بررسی دارد که کلی شهادتی مربوط به تلکام منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از 126 میلیون دلار را تشکیل داده است. و به احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی 120 میلیون دلار را حکومت تاجیکستان علکی پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار تقاضا میکند. او افزود:
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از 3 میلیون دلار مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکند و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافع دادگاهی ماهی جاری قاضی به حسن اسدالله زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابری دادگاه حاضر شود وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال ها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
He has to answer questions regarding what he knows.
وای باید به سوال های جواب دهد که آیا از روی معلومات وای درآمد نقد و فروش آلومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود. آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای صدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وای باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تالکو منیجمنت لیمیتد و آخری تالکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه آلومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش آلومینیوم در خارج نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ هایی در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسداللهزاده می گوید خبرنگار طبق قانون های نظامی دادگستری انگلیا جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکو دعوا پیش آورد. از این خاطر می گوید جان هلمر حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی می گوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسداللهزاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافعه دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک می کند احتمال دارد بیانات از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسداللهزاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مسیر عام هم پیدا نشود. این در حال است که هیئت مدافعه کارخانه آلومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبری زنده و سلامت بودن آقای اسداللهزاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای صدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای صدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
قضیه ای که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداختی بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا میکند نمیتواند مایه نگرانی جانبی دعواگر نباشد و احتمالاً جانبی دوشنبه الکای پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه های عمیق و طولانی را به کار انداخته هم اکنون مجبور است هر ماه مبلغ های بزرگ را پرداخت کند.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و وی به مقابل هدف حکم میبرارد. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپور خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافعه خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چه طور این کار را انجام دهند.
وی میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه آلومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود:
They don't have a long-term plan for how to get rich any other way.
اونها در جمع‌آوری بیشتری ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزانی بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی بساخت و رشد تحت خطر قرار می‌دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالله و رحمان، نمی‌توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالله باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگری در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد. چونکه مبلغ هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فعالیت ناروشنی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. دولت به کارخانه آلومینیوم امتیاز قائل شده است و این کارخانه برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده است 5 درهم پرداخت میکند که 2 درهم بیشتر از قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای مصرف مردم در تاجیکستان است. غفورجان رسولی از وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعرفه های قیمت برق را چنین توضیح داد:
تریف ها معین شدند، اون تریف ها تمامش در مطبوعات هم چوب شدند، تریف ها هست در 5 درهم.
این در حال است که زمستان گذشته بر اثر کمبود برق مردم تاجیکستان با مشکلی های زیاد روبرو بودند، ولی کارخانه آلومینیوم با برق تامین بود. شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان همچنین امتیاز به این کارخانه را مغایر به قوانین تاجیکستان می داند.
ما باید به یکان کارپراتی نسبت به اولی امتیاز زیادتر باید، نه در نرخ گذاری. قانون گذاری شما خیلی معین نکرده است که کارپراتی های و شرکت های ما امتیازشون را به خلق عادی برابر کنید. به علومین زواد یک کارپراتی بزرگترین تاجیکستان است 60% نارک همون مصرف میکنه و باید خیلی نرخ بسیار قریب که از به اولی برابر قطعی باید چیز نگیره. یکان اساس نیست، اساس اقتصادی نداره، حقوق هم وجود نداره در قانون گذاری ما و کنستیتوسی ما را که دولت اجتماعی اعتراف کرده است در کنستیتوسی ما باید این چیزها به نظر گیره.
شادیش عبدالوف بود عضو مجلس عالی تاجیکستان که امتیازی داده دولت به کارخانه آلومینیوم در مصرف برق را غیر قانونی می داند. در حالی که کارخانه آلومینیوم برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق 5 درهم تحویل میکند، کارخانه های دیگری صنعتی تاجیکستان 2 برابر گرانتر نیروی برق را میخرند. در این باره با گزارش همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند مرکز صنعتی تاجیکستان توجه کنید.
مسئولین کارخانه های صنعتی سوغد میگویند که 100% بالا رفتن نرخ نیروی برق در ماه می و مشکلات مالی آنها افزوده است. در اول ماه می با قرار حکومت تاجیکستان نرخ فروش نیروی برق به کارخانه های صنعتی برای 1 کیلووات ساعت کمی بیش از 13 درهم معین شده است. محمود خالقوف سردار کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا با نام فلزات نادری سوغد که به تولید همبسته های فلزات کمیاب اختصاص دارد میگوید خراجات کارخانه‌اش در پی بالاروی نوی برق در 2 ماه 1 میلیون سومانی افزوده است. وی میافزاید:
این اگر این خیلی دوام دادن گیرد، اگر این کار سال 2009 و گفتم هفت سالی تا آخر سال باید بردگه می بردارم نرخه. اگر همین خیلی اینجا این سرفتی سیدگه یکان تا سالی سانت کنکت نمیدونن. یکان داشت.
سروران ایده از کارخانه های خردی صناعت سبوک سوخت که در کارگاه های اجاروی فعالیت میبرند میگویند در پی بالاروی نوی نرخ برق ارزش جای های اجاره نیز بلند رفته است و این در حال است که از جانب دولت تاجیک